ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. پال کلومن بیکن، شازدافر ناروی در افغانستان، میگوید که حکومت طالبان برای گسترش روابط با ناروی باید به حقوق زنان از جمله دسترسی آنها به کار و تحصیل احترام کند. و این را در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل گفته است. با گفته آقای بیکن، در این دیدار همچنان به گام‌های مثبت در کاهش تولید مواد مخدر و حملات تروریستی هم اشاره کرده است. وزارت خارجه طالبان هم با نشر اعلامیه از این دیدار خبر داده و به نقل از امیر خان متقی، سرپرست این وزارت، گفته که جامعه جهانی با افغانستان همکاری کافی نداشته. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مدافعان حقوق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده در رابطه با بازگشایی دروازه‌های مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران، خواستار فشارهای دیپلماتیک ملل متحد و رهبران جهان بر طالبان شدند. در این نامه که دیروز سه شبه نشر شد، آمده که 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال بخش‌های مختلف و دانش آموزان از این نامه حمایت می‌کنند. نویسندگان نامه از رهبران جهان خواستند به تعهدات خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر در کنار دختران و زنان افغانستان بیستند و به گفته آنها اپارتاید جنسیتی موجود را نادیده نگیرند. اردوی پاکستان میگوید که در حمله شبه نظامیان بر یک پایگاه نظامی در ایالت بلوچستان، حداقل 4 سرباز پاکستانی کشته و 5 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. این حمله شب گذشته در منطقه پشتونشین ژوب رخ داده است. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که در حمله متقابل نیروهای امنیتی حداقل 3 مهاجم هم کشته شدند. پیش از این محمد عظیم کاکر، ولسوال ژوب، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز گفت که افراد مسلح حوالی ساعت 2 شب به پایگاه نظامی حمله کردند که پس از آن نیروهای امنیتی حمله متقابل را آغاز کردند. با گفته کاکر، در گیری برای مدت طولانی دوام کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که گروه تندروی مسلح به نام تحریک جهاد پاکستان که به تازگی ایجاد شده، با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده. با انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، امروز در حاشیه نشست سران ناتو در لیتوانیا با جو بایدن همتای امریکاییش دیدار کند. همچنان دیدار زلنسکی با ریشی سوناک، صدراعظم بریتانیا، و اولاف شولتز، صدراعظم جرمنی، برنامه ریزی شده است. سوناک دیروز گفت که 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان توافقنامه ای را امضا خواهند کرد که تضمین های امنیتی بلند مدت را برای اوکراین فراهم می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شازدافر ناروی برای افغانستان در ملاقات با سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که احترام به حقوق زنان را برای بهبود روابط دو کشور ضروری می‌داند. اما یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان می‌گوید
وزیر امور خارجه گفت که در مقایسه با 20 سال اخیر، با وجود چنین دستاوردهای بزرگ، جهانیان هنوز اقدام به تعامل مناسب با افغانستان نکردند.
شماری از مدافعان حقوق تعلیم دختران در یک نامه سرگشاده خواستار باشدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران شدند. یک دختری که از تعلیم محروم شده میگوید
ما دختران از تعلیم باز ماندیم و با ما اصلا فکر نمی‌کردیم که طالبان اینقدر دیر مکتب‌ها روی ما ببندند.
طالبان چرا بسته بودن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران دوام می‌دهد؟ صحبت با یک فعال حقوق زنان و دختران.
عامل اصلیش از دید ما این بوده میتونه که اونا نمیخواین که زنها حضور داشته باشن در جمع و اونا میخواین به لحاظ این که زن با عنوان یک ابزار استفاده بکنند.
بحثا روی عملی شدن قطعنامه در رابطه با نفرت انگیزی مذهبی در جهان. کمبود آب و خشکسالی در بامیان. یک خانمی که برای گرفتن آب در پیشروی یک چای ایستاده است میگوید
ناچار دیگه خشک دیگه مثلا دو ذخیره بود از دو ذخیره یک ذخیره مانده بسیار کم شده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پال کلومان بیکن شازدافر ناروی برای پاکستان برای افغانستان میگوید که در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان احترام به حقوق زنان را برای بهبود روابط ضروری دانسته است. آقای بیکن در صفحه تویتر خود نوشته است که در این دیدار در مورد مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیز بحث شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
شارژ دافر ناروی برای افغانستان تاکید میکند که حقوق زنان به شمول دسترسیشان به تحصیل و کار یک امر ضروری برای بهبود روابط طالبان با جامعه جهانی است. پل کلومان باکن که دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرده در صفحه توییتر خود نوشت که در این دیدار موضوع مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هرچند شارژ دافر ناروی در امور افغانستان در این دیدار بر آموزش و کار زنان تاکید کرد، اما برعکس وزارت خارجه طالبان در بیانیه خود در مورد این دیدار نوشته که پل کلومان باکن بر اهمیت افزایش دسترسی کار در بخش سکتور خصوصی ابراز خوشحالی کرده است، آنچه با نوشته شارژ دافر ناروی در امور افغانستان در تناقض است و چون این چیزی در آن یادآوری نشده است. علاوه بر این وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با شارژ دافر ناروی برای برداشتن گام‌های مشترک در زمینه تعامل با جامعه جهانی تأکید کرده است. متقی همچنین خاطر نشان کرده که با وجود کار خوب آنها، جامعه جهانی هنوز به تعامل مناسب با افغانستان نرسیده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاد، در مورد این دیدار گفت:
وزیر امور خارجه گفت که در مقایسه با 20 سال اخیر، با وجود چنین دستاوردهای بزرگ، جهانیان هنوز اقدام به تعامل مناسب با افغانستان نکردند و برخلاف تلاش نمودند تا فشارها بالای امارت اسلامی را افزایش دهند که این کار با زیان اعتماد سازی منتج شده و تاثیر منفی روی اذهان مردم گذاشته است.
او اما درباره دستاوردهایشان توضیح نداد. وزارت خارجه حکومت طالبان در حال از عدم تعامل جامعه جهانی گلایه دارد که حکومتشان هنوز حتی یک درخواست جامعه جهانی برای حل مشکل افغانستان را نپذیرفته است. رعایت حقوق بشر به ویژه رفع تمام ممنوعیت‌ها بر دختران و زنان افغان، ایجاد حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم از موضوعات آن که جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته است تا آنها را اجرا کند، اما طالبان همواره این موارد را موضوعات داخلی افغانستان خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در این مسائل دخالت نکنند. تقریبا دو سال از روی کار آمدن طالبان می‌گذرد، اما حکومت آنها از سوی جامعه جهانی از جمله پاکستان، ایران، چین و روسیه که بسیار نزدیک به طالبان تلقی می‌شوند، به رسمیت شناخته نشده است. علاوه بر این، جامعه جهانی و همسایگان افغانستان نه تنها حکومت کنونی طالبان را به رسمیت نشناختند، بلکه نسبت به وضعیت کنونی این کشور نگرانند و خواستار ایجاد یک استراتژی روشن از سوی طالبان شدند.
گزارش بود در مورد این که شارژ دافر ناروی برای افغانستان میگوید که در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان احترام به حقوق زنان را برای بهبود روابط ضروری دانسته است. شماری از مدافعان حق آموزش دختران هم در یک نامه سرگشاده برای بازگشایی دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران خواستار فشارهای دیپلماتیک ملل متحد و رهبران جهان بر طالبان شدند. در این نامه آمده که 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال بخش های مختلف و دانش آموزان از این نامه حمایت می کنند. نویسندگان نامه از رهبران جهان خواستند به تعهدات خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر در کنار دختران و زنان افغانستان بیستند و به گفته آنها از اپارتاید جنسیتی موجود چشم پوشی نکنند. بیش از 660 روز است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از حق آموزش محروم کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مدافعان حق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده عنوانی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان از رهبران جهان خواستند که بر مقامهای طالبان فشارهای دیپلماتیک وارد کنند و به گونه جدی از بازگشایی فوری مکاتب و پوانتونها بر روی دختران حمایت کنند. در این نامه که سه‌شنبه نوشته شده آمده است، رهبران جهان مکلفند به دلیل تعهد و باور خود به برابری، عدالت و حقوق بشر در کنار صدها هزار دختر و خانواده هایشان که خواستار بازگشایی مکاتب و احیای فوری وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستانند بیستند. در این نامه محروم شدن زنان و دختران از حقوقشان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد شده و همچنان از سازمان ملل و کشورهای عضو آن خواسته شده که آپارتاید جنسیتی را در حقوق بین الملل به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. در این نامه که از سوی 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال مدنی، خبرنگار، معترض و دانش آموز حمایت شده، همچنان گفته شده که رهبران جهان باید امروز برای دسترسی دختران افغان با آموزش با کیفیت اقدام کنند و فردا دیر است. در همین حال شماری از دانش آموزان دختر که از آموزش محروم شدند میگویند که در نزدیک به 2 سال گذشته به خاطر محرومیت از آموزش زجر کشیدند. آنان از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در راستای بازگشایی مکتب‌های اقدام کنند. سوسن و حبیبه دو تن از این دختران به رادیو آزادی گفتند:
در مکتب که عروس بسته یا روی ما خواهیت ما بسته یا دولت هم که بسید ما یا جامعه جهانی هم که نو کمک نم نفشار بیشتر بخواهر رسای دولت که تیزی نمیاره و امروز که در مکتب ما بسته ما
ما دختران از تعلیم باز ماندیم و ما اصلا فکر نمی کردیم که طالبان اینقدر دیر مکتب روی ما ببنده. ما فکر می کردیم تصمیمش موقتی است و شاید تا چند روزی دوباره مکتب ها باز شود، اما این تصمیم اشتباه است. ما دختران می خواهیم در این راستا تجدید نظر بکنه و دختران نصف جامعه را تشکیل میده. وقتی ما دختران بی سواد باشیم، نصف جامعه بی سواد است و از جامعه جهانی میخواهیم که بالای طالبان بیشتر فشار بیاره و به دختران اجازه بده تا به مکتب بروند.
بیش از 660 روز شده که طالبان دروازه های مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. حبیبی فعال حق آموزش نیز از ناامیدی دانش آموزان و خانواده هایشان حکایت میکند:
دختران همه امید خود از دست دادن، همه زنان تشویش دارن، مادر به خاطر اولاد خود که از مکتب باز مانده است، خواهر به خاطر خواهر خود، همه مردم بر یک نوی از این حالت، از این حالت پیش آمد در افغانستان به سطوح آمدن. چرا جهان و جهانیان توجه نمی کند؟ چرا وقتی که گپ از حقوق بشر خواست زده می شد و گپ از حقوق بشر گفته می شد، چرا کسی نمی بیند که نقض حقوق بشر عملا در افغانستان جریان دارد؟
سبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره بازگشایی مکتب های بالاتر از صنف ششم و پوانتون ها به روی دختران پاسخ نداد، اما مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان پیش از این گفته بودند که روی بازگشایی مکتب ها کار می کنند. اما با گذشت بیش از یک سال از این اظهارات تا هنوز اقدامی صورت نگرفته است. حکومت طالبان محدودیت‌های شدید دیگری را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده که با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی تا هنوز هیچ اقدامی برای برداشتن این محدودیت‌ها نکرده. طالبان در تازه‌ترین مورد دستور بستن آرایشگاه‌های زنانه را هم صادر کردند.
گزارش بود در مورد اینکه شماری از مدافعان حقوق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده خواهان باز شدن دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران شدند. چرا طالبان از تصمیم خود مبنی بر محدودیت بالای کار و تعلیم زنان افغان عقب نشینی نمی کنند؟ همکار ما محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه با سهیلا یوسفی، فعال حقوق زنان، این پرسش را مطرح کرده است.
عامل اصلیش از دید ما این بوده میتونه که اونا نمیخواین که زنها حضور داشته باشن در جمع و اونا میخواین به لحاظ ای که زن به عنوان یک ابزار استفاده بکنه در بر جهانیان و از اونا میخواین به نحو ابزار سیاسی استفاده بکنن. بانک جامعه جهانی و کشورهای جهان برشان تاکید کردن که اگر شما حقوق زنان و حقوق اقلیت ها را رعایت بکنین، حتی حاضر هستن که حکومتشون را به رسمیت بشناسه. ولی اینا بانک وعده کردن سالها که ما با باز میکنیم دروازه مکتب را، ما میذاریم که زنها کار بکنن، ولی برعکس گفتارشان اینا عمل کردن، خلاف آنچه که میگن در عمل چیز دیگی را انجام میتن و اینا ای کار انجام میتن که میخواین زنان را از همه بخشا دور بکنن و فقط میخواین حکومت را مرد سالار داشته باشن.
بانو سایلا، دوام این وضعیت چقدر شما را نگران کرده؟ من حیث یک زن افغان یا یک دختر افغانی که شما همواره در مسائل دفاع از حقوق خانم ها و زنان افغان کار میکنین و هنوزم دخیل در کار هستین، دوام این وضعیت چقدر برتان نگران کننده است؟
دوام وضعیت اگر این گونه ادامه پیدا بکنه خیلی تاثیر منفی میگذاره بر وضعیت کار زنان و بر وضعیت روحی و روانی زنان، و قسمی که ما شاهد هستیم پس از اینکه در روزی مکتب ها بسته شد و ادارات برای زنان بسته شد، ما شاهد بالا رفتن آمار خودکشی میان زنان و دختران شدیم، و همچنان ما شاهد از این هستیم که شمار از زنان به کارهای شاقه در خیابان ها رو آوردن، حتی اونا حاضر شدن که ترازو را در بین سطح شهر میذارن و به خاطر پنج جوانی صدا بلند میکنن. ولی وقت ما میبینیم که طالبان نمیخواین که زنان اگر کارهای شاقه میکنن بر اونا اجازه میتن، ولی اگر میخواین که در کارهای اداری اونا سهیم باشن برشان اجازه نمیتن. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه سطح فقر به مراتب بیشتر میشه و ما حضور زنان را نمیداشته باشیم.
بونوس آیلا، به خاطر حل این وضعیت یا پایان دادن این وضعیت چه پیشنهادات مشخصی برای حکومت طالبا و در کل برای جامعه جهانی دارین شما؟
خب به خاطر حل موضوع واقعا اگر طالبا میخواین که یک حکومت داشته باشه که همه شمول باشن و حکومتشون به رسمیت شناخته شود از سوی جهان و همچنان کمک های جامعه جهانی اگر خواستاری هستن که کمک های ادامه پیدا بکنن، پس باید اونا بگذارن که زنان کار بکنن و دروازه مکتب ها دانشگاه ها را باز بکنن، و اگر اینا میخواین که حکومتشون اما قسمه که بتونن که در میان سایر کشورها اینا هم حضور داشته باشن، نماینده داشته باشن که در جلسات حضور پیدا بکنن و مقصد از سوی کشورهای جهان در رسمیت شناخته شود، پس باید اینا از ادعایی که دارن در قسمت زنها باید کنارگیری بکنن، باید تصمیمشون را تغییر بدن، باید تجدید نظر بکنن.
نحمد الله
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد توهین به مقدسات و نفرت مذهبی تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه کشورها باید قوانین خود را بازنگری کرده و خلاهای را برطرف کنند که اجازه نمی‌دهد عاملان توهین به مقدسات و حامیان نفرت پراکنی مذهبی تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار بگیرند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته فرد در سویدن با سوختاندن نسخه از قرآن کریم باعث خشم و واکنش تند برخی از کشورهای مسلمان شد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه بحث برانگیز در مورد تنفر مذهبی را تصویب کرد. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که هفته گذشته یک فرد در سویدن به قرآن کریم توهین کرد و چندین صفحه آن را با آتش کشید که واکنش های تند شماری از کشورهای مسلمان را برانگیخت. اما تصویب قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نگرانی شما را از کشورهای غربی را هم به همراه داشته است که ممکن پالیسی های دراز مدت آنها در زمینه حفظ آزادی ها را به چالش بکشد. این قطعنامه که از سوی پاکستان به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی 57 کشور تهیه شده، از رئیس سازمان ملل متحد خواسته که گزارش در مورد نفرت مذهبی منتشر کند و همچنین از دولت‌ها می‌خواهد که قوانین و خلاهایشان را در این رابطه مورد غور قرار بدهند. پیش از تصویب این قطعنامه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به شدت با آن ابراز مخالفت کرده بودند. به گفته آنها این قطعنامه مخالف آزادی بیان و حقوق بشر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا با اینکه توهین قرآن کریم در سویدن را شدیداً محکوم کردند، اما استدلال کردند که این ابتکار سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از نمادهای مذهبی است، نه از حقوق بشر. در رأی گیری برای تصویب این قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل 28 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع استفاده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نتیجه این رأی گیری نشان دهنده یک شکست بزرگ برای کشورهای غربی در زمان است که سازمان همکاری اسلامی نفوذ بی سابقه در شورای حقوق بشر سازمان ملل دارد. مارک لیمون، مدیر گروه حقوق جهانی مستقر در ژنو، گفته که نتیجه این رأی‌گیری نشان می‌دهد که غرب در شورای حقوق بشر در عقب نشینی کامل قرار دارد. میشل تلور، نماینده دائمی ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفته که نگرانی واشنگتن در مورد این ابتکار جدی گرفته نشده. پس از این رأی‌گیری، خلیل هاشمی، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل در ژنو، غرب را متهم کرده که تعهداتش را در مورد جلوگیری از نفرت مذهبی عملی نکرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کمبود آب باشندگان بامیان را به مشکل روبرو کرده است. برخی آنان می گویند که برای رساندن آب به خانواده هایشان مسافت طولانی را طی می کنند. دهقانان محلی هم در این مورد شکایت دارند. به تازگی یک اداره مربوط به سازمان ملل متحد گفت که برای حل بحران آب و فاضلاب در سال روان در افغانستان به بیش از 479 میلیون دلار نیاز دارد. در این گزارش بیشتر می شنوید.
کودکان و زنان زیادی در کنار ذخیره آب روستای اژدر در غرب شهر بامیان در مرکز افغانستان صف کشیدند و منتظرند تا نوبتشان برای گرفتن آب آشامیدنی برسد.
مثال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه.
زهرای 42 ساله دو بشکه زرد در دست دارد و نیم ساعت می شود در صف منتظر گرفتن آب است. به گفته او در منطقه شان تنها دو ذخیره آب وجود دارد که یک خشکیده و دومی نیز با کمبودی آب مواجه است.
ناچار دیگه خشکیده دیگه مثلا دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره مندم بسیار کم شده. یعنی کار در می خونش میگیره که این بچا در صفه دیگه در هوا پر میکنه دیگه.
اما باشندگان منطقه اژدر میگویند که آب ذخیره شور است. در دیگر نقاط بامیان نیز کمبودی آب مردم را به مشکل مواجه کرده است. علی رضایی، باشنده منطقه ریکشاد، میگوید که یک شرکت آبرسانی خصوصی در منطقه یانان لیتر 40 افغانی آب را به فروش می رساند، اما او به دلیل مشکل اقتصادی توان خریداری آب را ندارد. رضایی در جمهوری مخلوی افغانستان کار می کرد، اما دو سال می شود بیکار است.
آب شیرین است بسیار قیمت، فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمامی چی است، ما نمی تونیم مثلا مصارف از او آب پوره کنیم.
رضایی می گوید پس از ممانعت طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی، بیشتر سازمان ها کمک های بشردوستانه شان را در ولایت بامیان کاهش داده و یا هم متوقف کردند. کاهش کمک های بشردوستانه، خوشسالی و کاهش حاصلات کشاورزی دهقانان را در بامیان نیز نگران کرده است. محفوظ الله یک دهقان در قریه تاجیک های دره فولادی بامیان است. او که در زمین هایش کچالو کشت کرده به رادیو آزادی میگوید
آب همینقدر کم است که مردم مثال دهند کردکل زمین هایشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از این پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم، ولی در حدود 70 سر ممکنه 130 سر کم کرد.
در مورد مشکلات آب آشامیدنی صحی و متضرر شدن دهقانان محلی از خوشسالی خواستیم دیدگاه مسئولان محلی طالبان در بامیان را بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخی ندادند. کمبود آب در حال در بامیان نگرانی به وجود آورده است که در ماه سار سال روان دفتر همان کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته بود که تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب را در سراسر افغانستان کاهش داده است. اوچا گفته بود که برای حل بحران آب و فاضلاب در سال 2023 در افغانستان به بیش از 479 میلیون دلار نیاز دارد. اکنون زهرا و دیگر باشندگان بامیان میگویند که اگر به مشکل آب رسیدگی نشود، آنان مجبور هستند مناطقشان را ترک کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مقامات آیسلند روز سه شنبه به سیاحان و تماشاچیان دیگر هشدار دادند که از منطقه‌ای که آتشفشان آن تازه به جهش آمده دوری کنند، زیرا گازهای زهرآگین که از این آتشفشان ها بیرون می شود خطرناک است. این آتشفشان در جنوب غرب آیسلند موقعیت دارد. بعد از هزاران تکان پیهم زلزله در منطقه، روز دوشنبه متخصصان جیولوژی و هواشناسی به مردم هشدار دادند که به این منطقه نزدیک نشوند. تکانهای فیلی 11 ماه بعد از تکانهای قبلی در این منطقه آتش فشانی رخ دادند. این منطقه یک وادی 30 کیلومتری غیر مسکونی است که در جنوب غرب ریکجاویک پایتخت آیسلند موقعیت دارد. این منطقه با آتش فشانی بودن مشهور است و در سالهای 2021 و 2022 هم شاهد انفجارهای متعدد آتش فشانی بود، ولی در آن وقت سبب خسارات نشد. این منطقه هرچند در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کبلاویک در ریکجاویک موقعیت دارد، مانع پروازها هم نشده است. میدان طیاره روز شنبه هم باز بود. اداره جیولوژی و هواشناسی آیسلند می گوید که انفجارهای کنونی که در این آتش فشان مشاهده می شود قوی تر از گذشتند. تصاویری که از فضا گرفته شده نشان می دهد که یک جوی نارنجی آتش مانند مار در حرکت است که کمتر از یک کیلومتر طول دارد و یک غبار دود و خاکستر بالای آن دیده می شود. آلودگی هوا به خاطر گاز زیاد خطرناک است و اداره هواشناسی به سیاحان و سفرکنندگان به منطقه توصیه کرده است که از نزدیک شدن به این منطقه خودداری کنند تا وضعیت توسط متخصصین بررسی شود. متخصصین که اوضاع منطقه را تحت نظر دارند میگویند که انفجارها و مقدار لاوا و خاکستر آتشفشان نسبت به روز اول انفجار کمتر شده است. در سال 2021 انفجار این آتشفشان چندین ماه پی هم به مقدار زیاد لاوا و خاکستر به بیرون پاشید. هزاران نفر برای دیدن از این جویبارهای آتش به منطقه رفتند. آیسلند جزیره است که بر کوههای آتشفشان در شمال بحر اتلانتیک موقعیت دارد و در اینجا حد وسط در ظرف 4 تا 5 سال یک انفجار آتشفشان رخ می دهد. شدیدترین آن در سال 2010 بود که خاکستر فضا را آلوده ساخت و یک ابر تیره را در فضای این منطقه ایجاد کرد که سبب بسته شدن فضای بخش بزرگ اروپا برای پروازهای بین المللی شد. در حدود 100 هزار پرواز متوقف شدند و میلیون ها مسافر برای روزها در میدان های هوایی ماندند، زیرا خاکستر و دود لاوا که در فضا پخش می شود به انجن طیاره ها خساره می رساند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها بیادر، ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارند. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. در اید ما گفتیم تقاعد ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوه اید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. حال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بعدر هیچ کسی اجرا نمیکند. حال ما چطور کنیم؟
جمال سازمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که ما بودیم در اونجا شامل شویم.
ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشنه هستیم، از گشنگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا همیالا در جمع خود بکشن؟ با رو صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.